ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه 14 فروردین ماه 1394 برابر با 3 آوریل سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 6 درجه در اینجا و 18 درجه هم در تهران. امیدواریم دوستان روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. همکارانم مطالب و گزارش‌های گوناگونی برای شما تهیه کردند که در این مجله نیم ساعته میشنوید. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی در این مجله خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو از مینا بهارمس می‌شنوم.
سلام شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت روز رسیدن به تفاهم سیاسی هسته‌ای در حافظه تاریخی مردم ایران خواهد ماند. آقای روحانی در سخنانی زنده که از تلویزیون ایران پخش شد، افزود مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به توافق نهایی پله اول برای تعامل سازنده با جهان است و ایران خواهان پایان تنش و خصومت با همه کشورها از جمله کشورهایی است که رابطه ایران با آنها تنش‌آلود بوده است. رئیس جمهوری ایران گفت در مذاکرات هسته‌ای پای همه وعده‌های خود خواهند ایستاد و با آن عمل خواهند کرد، مشروط به آنکه طرف مقابل هم به وعده‌های خود عمل کند. آقای روحانی همچنین گفت به مذاکره برای رسیدن به توافق نهایی ادامه خواهند داد و تأکید کرد که همه تحریم‌ها با اجرایی شدن توافق نهایی لغو خواهند شد. حسن روحانی افزود از آیت الله خامنه‌ای و مسئولان دیگری که از مذاکرات هسته‌ای حمایت کرده اند، همچنین مردم ایران به خاطر مقاومتشان قدردانی می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه پس از 3 ساعت نشست فوق‌العاده با اعضای امنیتی کابینه‌اش بار دیگر با تفاهم لوزان ابراز مخالفت کرد و گفت هر گونه توافق با ایران باید این کشور را متعهد کند که موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. همزمان خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داده است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه در تماس تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان او را در جریان چارچوب سیاسی توافق هسته‌ای با ایران قرار داده است. از سوی دیگر در ایران به رغم انتقاد برخی از اصولگرایان از تفاهم لوزان، امامان جمعه در شهرهای مختلف از این تفاهم استقبال کردند و از آن به عنوان موفقیت نام بردند. ساعتی پیشتر از آن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همراه مذاکره کنندگان هستی در میان استقبال شماری از شهروندان وارد تهران شده بود. گزارش حاکی از در پی حملات هوایی عربستان، شبه نظامیان حوثی از کاخ ریاست جمهوری و یک منطقه در مرکز شهر عدن عقب نشینی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان روز جمعه سلاح و دارو برای جنگجویان مخالف حوثی ها در این شهر فرو ریخت. شبه نظامیان حوثی و هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن روز پنجشنبه کاخ ریاست جمهوری را در عدن اشغال کرده بودند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز جمعه با اشاره به بحران یمن گفت کشورش در کنار عربستان خواهد ماند و حمایت‌هایش از ریاض را گسترش خواهد داد. آقای شریف که برای گفتگو با مقام‌های ترکیه روز جمعه وارد آنکارا شد، در نشست خبری مشترکی با احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفت از سقوط دولت مشروع یمن به دست بازیگران غیر داخلی نگرانند و وضعیت وخیم فعلی را خطری برای تمام کشورهای اسلامی می‌دانند. پاکستان متحد نزدیک عربستان به شمار می رود و پارلمان این کشور قرار است روز دوشنبه در مورد پیوستن به ائتلاف عربستان علیه شورشیان حوثی در یمن تصمیم گیری کند. وزارت خارجه ترکیه با احضار سفیر تونس در آنکارا به سخنان وزیر خارجه این کشور در ارتباط با سوریه اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه تونس روز پنجشنبه گفته بود ترکیه به گذرگاه افرادی تبدیل شده که برای پیوستن به گروه‌های جهادی به سوریه و لیبی می‌روند و از آنجا به تونس راه می‌یابند. تونس می‌گوید حدود 3000 تن از شهروندانش همراه گروه‌های جهادی در سوریه، عراق و لیبی می‌جنگند و 500 تن از آنها به تونس بازگشتند که تهدیدی امنیتی برای این کشور است. و حمله افراد مسلح به دانشگاهی در شمال شرقی کنیا پس از 16 ساعت درگیری به پایان رسید و بنابر آخرین گزارش 147 کشته بر جای گذاشت. وزیر کشور کنیا شمار زخمی ها را نیز حدود 80 تن ذکر کرده و گفته است که 4 تن از مهاجمان نیز کشته شدند. به گفته مقام های امنیتی کنیا، شبه نظامیان اسلامگرای از شباب که نقاب بر چهره داشتند، روز پنجشنبه با حمله به دانشگاهی در گاریسا، شهری در مرز کنیا و سومالی، ده ها دانشجوی مسیحی را کشتند. از شباب، گروه وابسته به القاده که مرکز فعالیت آن در سومالی است، از سال 2011 که کنیا سربازان را برای مقابله با این گروه به سومالی اعزام کرده، بارها به کنیا حمله کرده است.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. نگاهی بیاندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. در واکنش به پیشنویس توافق هسته‌ای ایران و پنجه به اضافه یک، نخست وزیر اسرائیل گفته است که این توافق خطری است برای موجودیت اسرائیل. گزارشی در این باره خواهید شنید. در حالی که هر دو طرف میز مذاکرات هسته‌ای از بازی برد برد سخن می‌گویند، در این تفاهم هسته‌ای به لحاظ فنی ایران چه به دست آورد و چه از دست داد؟ گفتگویی در این زمینه با یک صاحب نظر. در صورت دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای، چقدر از گرفتاری‌های اقتصادی ایران تسکین خواهد یافت؟ گفتگو با یک صاحب نظر اقتصادی در این باره. همزمان با کاهش بارندگی در ایران، یک مقام وزارت نیروی ایران از نصب برچسب مصرف آب بر روی لوازم خانگی خبر داد. گزارشی درباره بحران آب خواهید شنید. پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا و خبرهای ورزشی، همه در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. رسیدن به توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنجه به اضافه یک، دست کم یک مخالف جدی در جهان دارد و آن هم کشور اسرائیل است. نخست وزیر اسرائیل در نخستین واکنش به این توافق، موجودیت کشورش رو در خطر توصیف کرد. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
ایران و قدرت‌های جهانی طرف مذاکره در مورد برنامه اتمی تهران 13 فروردین ماه پس از 8 روز گفتگوی فشرده در لوزان سوئیس، در نهایت درباره چارچوب توافق هسته‌ای به تفاهم رسیدند. پس از این توافق اولیه، اکنون ایران و 6 کشور دیگر، آمریکا، چین، آلمان، فرانسه، بریتانیا و روسیه، تا پایان ماه میلادی ژوئن، 3 ماه آینده، فرصت دارند تا توافق‌نامه‌ای را تدوین کنند که ممکن است به 12 سال مجادله بر سر برنامه اتمی تهران پایان دهد. ولی علارغم رضایت نسبی طرفین از تفاهم به دست آمده، موضع اسرائیل در این زمینه همچنان منفی است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، پس از انتشار این خبر در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما از این توافق انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از توییتر مارک رگو، سخنگوی نخست وزیر اسرائیل، آقای نتانیاهو تفاهم سیاسی ایران با 5+1 را خطری برای موجودیت اسرائیل دانسته و گفته است که این تفاهم سیاسی نه تنها راه ایران برای دستیابی به بمب هسته‌ای را مسدود نمی‌کند، بلکه این راه را آسفالت و هموار می‌سازد. نخست وزیر اسرائیل همچنین بر افزایش خطر جنگ و گسترش تسلیحات هسته‌ای در پی این تفاهم تاکید کرده است. بنیامین نتانیاهو در پی این مکالمه تلفنی روز جمعه نشستی با وزیران مرتبط با امور امنیتی، رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی و رئیس ستاد ارتش اسرائیل برگزار کرد. وی طی سخنانی پس از این نشست خواستار آن شد که هر توافق‌نامه‌ای با ایران باید ضامن حق موجودیت اسرائیل باشد. وی با بدعنوان کردن این تفاهم هسته‌ای زود، این فقط نباید یک انتخاب بین توافق بد یا جنگ باشد، بلکه راه سوم میتواند محکم ایستادن و افزایش فشار بر ایران تا دستیابی به توافق خوب باشد. نخست وزیر اسرائیل خواستار آن شد که در توافقنامه نهایی ایران به طور واضح و روشن حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. مئیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل خاورمیانه ساکن اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا درباره موضع اسرائیل در قبال توافق مقدماتی هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 معتقد است:
به احتمال زیاد تمرکز سیاست‌های دولت اسرائیل از الان این خواهد که کنگره آمریکا رو متقاعد بکنه که اجازه ندن که تحریم‌ها علیه دولت ایران رفع بشه. این تمرکز سیاست آینده دولت اسرائیل خواهد بود و دولت اسرائیل سعی خواهد کرد که کشورهای اروپایی رو و کشورهای عرب رو و آنها رو همه رو متقاعد بکنه که بسیج بشن در جامعه بین‌المللی علیه توافق احتمالی نهایی بین حکومت ایران و گروه 5+1.
اسرائیل با نشان دادن نگرانی خود از توافق اولیه هسته‌ای همچنان خود را تحت خطری جدی از جانب ایران می‌داند. از همین رو یووال شتاینیتز وزیر اطلاعات و امور راهبردی اسرائیل نیز گفته که دولت اسرائیل این توافق را به دور از واقعیت می‌داند و لذا به فشارهای خود ادامه می‌دهد تا توافق نهایی که قرار است تا 3 ماه دیگر امضا شود به این بدی نباشد. وی همچنین افزود اگر هیچ راه حلی برای اسرائیل باقی نماند، گزینه جنگ روی میز است. اما این جو جنگ و اندیشیدن به راه حل نظامی تا چه حد برای اسرائیل جدی است و فوریت دارد؟ مئیر جاودانفر:
جمهوری اسلامی ایران 36 ساله داره اسرائیل رو تهدید میکنه. ببینید، اسرائیل هیچ وقت راجع به برنامه اتمی پاکستان صحبت نمیکنه، به رغم اینکه پاکستان هم کشوری هستش که تروریسم حمایت کرده، ولی به خاطر این تهدیدات در اسرائیل شک وجود داره. در مورد احتمال حمله نظامی، اگر این همچین توافقی اجرا بشه و دولت ایران به مقررات او پایبند باشه، به نظر من احتمال حمله اسرائیل تقریبا صفر خواهد بود.
از سوی دیگر، سازمان ایپک، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل نیز که قدرتمندترین لابی اسرائیل در آمریکا محسوب می‌شود، در بیانیه خود در این باره گفت که توافق لوزان ایران را کشوری در آستانه مبدل شدن به یک قدرت اتمی باقی می‌گذارد.
گزارشی بود از شاهین بشیری. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تفاهم‌نامه اتمی لوزان مصداق بازی برد برد بود. تا اینجای کار هر دو طرف میز مذاکره هم از رسیدن به این تفاهم‌نامه مشترک ابراز خرسندی کردند و خود را برنده این تفاهم‌نامه میدونند. اما در این تفاهم‌نامه مشترک به لحاظ فنی چه چیزی به ایران رسید و ایران چه چیزی از دست داد؟ بهروز بیات، کارشناس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفتگو با همکارم آرش حسنیا در پاسخ به ویژگی‌های فنی تفاهم‌نامه اتمی لوزان اینطور گفته است:
ایران درسته که 12000 سانتریفوژ ساخته شده داشته، ولی از این 12000 سانتریفوژ فقط 9000ش کار می‌کردن و از این 9000 الان میرود که اندکی بیش از 5000ش میتونن به کارشون ادامه بدن. چه 5000 سانتریفوژ، چه 9000، چه 19000 سانتریفوژ، هیچ کدوم اینا به لحاظ صنعتی، به لحاظ اقتصادی اهمیتی ندارد. همه این موارد فقط یک اقدام سمبولیکه و به نظر من اینکه ایران اجازه خمیرسازی در سطح 5000 سانتریفوژ داره، از این لحاظ تا از اهمیتی که کمک میکنه به دولت ایران و به حاکمیت ایران که حفظ صورت، حفظ حیثیت
بکنند. آقای بیات، بحث تغییر کاربری تأسیسات فوردو چطور که در این تفاهم نامه به اون هم اشاره شده و قرار هست که مرکز فوردو تبدیل به مرکز مطالعات فیزیک هسته‌ای بشه؟
فوردو بخشی بود که همیشه در موردش حساسیت وجود داشت از طرف غربی ها، تا حدودی هم قابل فهمه که چگونه یک مرکز اقتصادی که قرار به لحاظ اقتصادی فعالیت بکند در اعماق بزرگی از دل کوه ساخته شده. الان در واقع فرمولی پیدا شده که از این مرکز برای تحقیق و توسعه، البته نه معطوف به غنی‌سازی بلکه استفاده های دیگر صورت بگیرد. آیا همچین اتفاقی خواهد افتاد؟ این یه بحثی داره که واقعا دولت ایران بخواد این کار را بکند، در این امکان وجود خواهد داشت. اما خب من تردید دارم که در دل کوه بخوای مرکز تحقیق و توسعه عادی درست کنی، ضرورتی نداره. اونجا البته قرار است که 1000 سانتریفوژ هنوز بمانند و اما فعال نباشن، تحت نظارت آژانس بین‌المللی باقی بمانن.
آقای بیات، آقای ظریف در بعد بازگشتشون به تهران در گفتگویی که داشتن گفتن که به هر حال مذاکره بده و بستانی است، باید چیزی داد و در مقابل چیزی گرفت. به نظر شما در حوزه فنی مسائل هسته ایران، ایران بزرگترین چیزی که داده است چیست و بزرگترین چیزی که به دست آورده است در حوزه فنی این مذاکرات و این پرونده چه چیزی بوده؟
اگه از زاویه نگاه منافع ملی ایران بگیریم، در واقع چیزی از دست نمیده. برای رژیم البته خب این سخته که اینقدر تبلیغ کرده روی مثلا غنی‌سازی، حالا مجبور باشه تخفیفش بده تا 10 سال آینده تو این حدی که هست نگرش داره، این که انباشت سوخت نشه، انباشت مواد غنی شده در ایران نشه و به خارج انتقال داده بشه، مخصوصا این بخش انتقالش به بیرون، حالا یه فرمولی برایش پیدا شده که اینا رو میفروشیم در خارج، یعنی مثلا این 10,000 کیلوگرمی که الان وجود داره یا آنچه که در آینده تولید خواهد شد که اینا به خارج برسه. چیزی که ایران میگیره اعلامیه هم در واقع اومده که همکاری های بین المللی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران در مورد ریاکتورهای چه تولید برق و چه ریاکتورهای پژوهشی و دیگر عرصه های علمی گسترش خواهد یافت.
نظرات بهروز بیات، کارشناس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی را می شنیدید در گفتگویی که آرش حسنیا با او داشت. با تفاهمی که ایران و 6 قدرت جهانی در پی مذاکرات فشرده لوزان به اون دست یافتند، اگر تا ضرب العجل 9 تیر ماه در قالب توافق نهایی شکل پیدا بکنه و به تایید برسه، کاهش گرفتاری های سنگین ناشی از تحریم ها بر هزاران شرکت ایرانی آغاز خواهد شد. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس امور مالی و تحلیلگر مسائل اقتصادی پرسیده است که دستیابی به توافق نهایی چقدر از گرفتاری‌های اقتصادی ایران رو میتونه تسکین ببخشه. مهرداد عمادی:
سریع‌ترین اثر این رو ما میتونیم در چارچوب تجارت خارجی ایران در دسترسی به خدمات بانکی جستجو کنیم که اون کمترین بازسازی احتیاج داره، چون برداشتن سویفت و باز کردن درهای برای نهادهای تجاری ایران، این نه نیاز به تایید سازمان ملل داره، نه نیاز به مشاوره و تایید کنگره امریکا. دفتر رئیس جمهور امریکا و خزانه داری امریکا با تایید رئیس جمهور میتونن این محدودیت ها رو بردارن که خب این بلافاصله تامین نیازهای ارزی تجار ایرانی و دولت ایران از نظر هزینه بسیار کمتر خواهد شد. چیزی بین 10-25% این هزینه ها تا به حال بوده برای تجار ایرانی خرید ارز از کانال‌های سوم.
از نظر حجم مبادلات و سرمایه گذاری چه رقمی رو میشه متصور شد برای اقتصاد ایران که اکنون با توجه به این تحریم‌ها ایران داره از بابت زیان میبینه و پس از اون مرحله که تحریم ها کاهش پیدا میکنه یا برداشته میشه، اون وقت چه رقمی رو میشه تقریبا سرانگشتی متصور شد که اقتصاد ایران میتونه از اون بهره مند بشه دیگر باره؟
من تصور میکنم این لفظ شما رو من قرض بکنم که این حساب سرانگشتیه، ولی کن اگر ما دو همسایه ایران رو نگاه بکنیم و اون دو همسایه ترکیه که از نظر جمعیت با ما مشابهه ولی خب منابع طبیعی ما نداره، و عراق که جمعیت بسیار کمتره ولی منابع سرشار انرژی داره، ما سرمایه گذاری ایران در مقایسه با این دو کشور و عراق، ما باید یادمون باشه که یک جنگ بسیار سنگین اومد بیرون و هنوز هم تنش ها هست اونجا، میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران 1/18 ترکیه است. و با توجه به منابع طبیعی که ایران داره و نیروی انسانی آموزش دیده و سیستم دانشگاهی بسیار خوب از نظر مهندسی که ما می‌بینیم بچه‌های مهندسی ما از ایران میان مستقیما وارد بهترین دانشگاه‌ها برای دوره عالی میشن، این دور از انتظار نخواهد بود که رقمی که ما بذاریم روی این علمانی که این تصویب نهایی بشه جون، ما 12 ماه بعد شاهد این باشیم که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران یک چیزی بین محافظه‌کارش حدود حدود 3.5 برابر، خود من باور میکنم یک چیزی نزدیک 7 یا 8 برابر باشه و ظرف کمتر از 5 سال مشابه سرمایه گذاری که ما الان در آذربایجان و در ترکیه میبینیم و بعد از اون حتی بیشتر از اون هم بشه. رقمی که پس ما در 5 سال میتونیم برای سرمایه گذاری ایران بگیم یک چیزی نزدیک 35 تا 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در صنایع انرژی و خودروسازی و ظرف 3 سال از جون همین امسال من فکر میکنم خارج از انتظار نیست که ما شاهد بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری سالانه در اون سال باشیم در ایران.
آقای عمادی، اگر این توافق به سرانجام نرسه و حاصل نشه، اون وقت چه پیامدهایی در انتظار اقتصاد ایران میتونه باشه؟
امیدوارم که این احتمال پیش نیاد، ولی خب ممکنه. همینطور که شما اشاره میکنید، ما نباید چشم خودمون رو بر روی اون امکان هم ببندیم. در اون زمان با توجه به قیمت نفت و بحران‌هایی که ما الان در جنوب خلیج فارس میبینیم که کم و بیش همه نوک این بحران‌ها هم یک جوری متوجه ایران اندره انداختن و هر حال مسئولیت به سوی ایران، اینو میشه شاهد بود که تحریم‌ها ادامه پیدا کنن، حداقل تحریم‌های آمریکا و متحدان اصلی آمریکا در اتحادیه اروپا، و این همراه با پایین بودن بهای نفت و اتکای بیشتر ناسالم ما به کشورهای مثل چین، ترکیه و روسیه به عنوان کانال تجاری، من تصور میکنم که این هم اثر منفی روی رشد اقتصادی ایران خواهد گذاشت و هم انتظارات تورمی رو در ایران بالا خواهد برد که اون بسیار بالا در حال حاضر و بسیار غیر سالم خواهد بود، چون بالا رفتن انتظارات تورمی باعث خواهد شد که مردم بیشتری به زیر خط فقر کشیده بشن.
نظرات مرتاد مادی، کارشناس امور مالی رو شنیدید و حال به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میرسیم.
میخواستم بگم آقای خامنه ای با نرمش مردانگیش بعد از 20 سال تسلیم غرب شد و برنامه اتمیش تحویل غرب داد. بابا 20 سال مردم تحریم اقتصادی شدن، 200 تا 250 میلیارد دلار ضرر به مردم ایران رسیده، این کی باید جبران کنه آقای خامنه ای؟
بعد از شنیدن نطق آقای روحانی در زمینه موفقیت‌های قرارداد اتمیشون، باید بگم بسیار متاسفم از اینکه فقط سرپوش گذاشتن و فقط دروغ گفتن به مردم ایران، در حالی که این قرارداد آخر جون تازه قطعی میشه و همه چی موقته و در مرحله مذاکره 100% باقی مونده و امکان نداره به ایران اجازه تهیه بمب اتمی داده بشه.
در ارتباط با توافقنامه هسته‌ای لوزان سوئیس، از کجا معلوم که سر ایران شیره نمالیدن؟ خطاب به اونهایی که در تهران جشن گرفته بودن، مگر تحریم ها برچیده شده و یا اینکه ایران از قدرت های بزرگ اجازه ساخت بمب اتم گرفته که این گونه به جشن پایکوبی مشغول بودین؟ آقای بابایی از رودسر گیلان.
با تصاویری که در فضای مجازی از رقص و پایکوبی مردم ایران به خصوص تهران دیده میشه، یه عده انتقاد کردن که این مردم بی خود میرقصن یا چرا میرقصن، چرا خوشحالن. من میخوام عرض بکنم که مردم دنبال بهانه میگردن برای خوشحالی، چون جلو خوشحالیشون گرفته شده. حالا هم امید داده شده، گفته شده که تحریما برداشته میشه یک زمانی، و هر زمان که برداشته بشه مردم فکر میکنن که همه این مشکلاتشون حل میشه.
من بسیار خوشحال شدم از اینکه وضعیت ایران در جهان اندکی تغییر پیدا کرد، ولی باید به مردم سوریه و لبنان و عراق و جدیداً مردم یمن تبریک بگویم که پولهای بلاکه شده ایران آزاد شد.
من آمریکا زندگی میکنم، چند ساعت پیش خبر توافق رو شنیدم، خیلی خیلی خوشحال شدم. اصلا نفهمیدم مسیر برگشت رو چطوری اومدن، احساس غرور خیلی خاصی داشتم. راستش بخوای تو خیابون دوستاشم داد بزنم، به همه بگم من یه ایرانی ام. سعی میکنم فردا سر کار با همکارام شیرینی پخش کنم. به هر حال امیدوارم این توافق باعث سربلندی کشور از دینم ایران بشه و آسایش و رفاه بیشتری نصیب هموطنان کنه. یه خواسته هم داشتم از آقای ظریف. اولا ازش تشکر میکنم، هم خودش هم تیم همراهش، به خاطر زحمتی که کشیدن. میخواستم ازشون بهشون بگم که از این بعد بهتر سعی کنید به فکر مذاکرات داخلی باشید، مذاکرات با خودتون، چون به اعتقاد من نیاز اصلی جامعه ما آزادیه، آزادی های فردی و اجتماعی، به خصوص آزادی اندیشه و بیان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 22:23:50 است به وقت ایران. مجله شبانگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم. همزمان با گزارش‌های وزارت نیرو مبنی بر کاهش بارندگی در ایران در یک سال گذشته، یکی از مقام‌های این وزارتخانه از نصب برچسب مصرف آب بر روی لوازم خانگی خبر داده. معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور همچنین واقعی کردن قیمت آب را به عنوان یکی دیگه از راهکارهای کنترل مصرف آب عنوان کرده. سپیده بهکام و گزارشی از بحران آب در ایران.
آینده بدون آب یکی از نگرانی‌های بشر و از چالش‌های پیش روی بسیاری از کشورها، به ویژه از چند دهه گذشته. محدودیت منابع و الگوی اشتباه مصرف موجب شده این روزها بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران با بحران آب آشامیدنی مواجه باشند. حمید چیچیان وزیر نیروی ایران به پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو گفته امسال سالی است که تنها با مدیریت مصرف و تقاضا و تغییر در الگوی مصرف میتوان پاسخگوی نیازهای مردم در حوزه آب و برق بود. بر اساس گزارشی که خبرگزاری دانشجویان ایران ایستا منتشر کرده، مصرف سرانه آب در ایران دو برابر متوسط مصرف جهانی آن است. اما حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران، در گفتگویی با پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو گفته که وضعیت مصرف آب مشترکان در سال گذشته بهبود نسبی داشته است. آقای جانباز در این حال معتقد است اگر تعرفه آب آشامیدنی واقعی شود، مصرف آب نیز بهینه می شود و سطح خدمات نیز افزایش پیدا می کند. واقعی شدن تعرفه آب آشامیدنی به معنی افزایش نرخ آب مصرفی است، اما این روش تا چه اندازه میتواند الگوی مصرف آب را در میان مردم بهینه کند؟ سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه، معتقد است این طرح نباید به زیان قشر آسیب پذیر جامعه منجر شود.
اصلاح الگوی مصرف از طریق از جمله قیمت آب یک راهکار بسیار اساسی است. یعنی ما باید فکر بکنیم که آب باید برای مردم به خاطر قیمتش هم تبدیل بشه به یک کالای کمیاب و با ارزش، ولی این افزایش قیمت همزمان نباید به زیان گروه های تنگ دست و توی دستان جامعه صورت بگیره. بنابراین باید یه حدی از مصرف متعارف آب با قیمت عادی تر باشه و این اضافه قیمت آب بخش عمدش برگرده به مصرف بیش از حد آب.
بنابر گزارشی که پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو منتشر کرده، در بسیاری از کشورها مانند کشورهای اروپایی، لوازم خانگی مرتبط با شستشو از جمله ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی و نیز مخزن سیفون یا فلاش تانک و شیرالات همگی مجهز به برچسبی هستند که نشان می‌دهد این وسایل آب را به اندازه مصرف می‌کنند. حالا حمیدرضا تشیعی، معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب، در گفتگو با همین پایگاه اطلاع رسانی اعلام کرده که در ایران نیز برای بخش تجهیزات خانگی مانند شیر الکترونیکی، سردوش حمام و مخزن سیفون استانداردهایی در همین زمینه تدوین شده است. اما او میگوید مهمترین بخش از این طرح مرحله اجرایی شدن آن است. این برچسب ها چه تأثیری بر الگوی مصرف مشترکان دارد؟ سعید پیوندی در پاریس:
به نظر من برچسب تونه اولین در واقع گام باشه و گامی باشه که در جهت آگاهی دادن و همینطور به خصوص حق انتخاب برای اینکه ما بتونیم آب کمتری مصرف بکنیم، ولی به نظر من از این باید فراتر داره. یعنی جامعه ما باید به اون طرف بره که نه فقط تمام دستگاه‌ها و اون وسایلی که آب به نوعی با مصرف آب سر کار دارن رو برچسب بزنه و درجه بندی بکنه، بلکه اون دسته از وسایلی که اون دسته از ابزاری که آب زیاد مصرف رو میکنن به تدریج ما باید بتونیم اونا رو حذف کنیم.
به گفته معاون نظارت و بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب، در 7 سال گذشته حجم بارندگی های سالانه از 120 میلیارد متر مکعب به 102 میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.
و حالا نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی با فریدبرز قریب.
اولین روز بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران در سال 94 با پیروزی تیم‌های صدر جدولی نفت تهران و تراکتورسازی تبریز، شکست استقلال و توقف پرسپولیس آغاز شد. در هفته 24 جام خلیج فارس، عصر جمعه نفت تهران با یک گل تیم چغر و سخت‌کوش نفت مسجد سلیمان را شکست داد و در صدر جدول باقی ماند. تراکتور هم در تبریز با 3 گل استقلال خوزستان را برد و همچنان در رتبه دوم جدول است. اما در حساس‌ترین بازی هفته 24 استقلال تهران در اهواز مقابل فولاد خوزستان، در حالی که در نیمه اول با پیروزی 1 گله به رختکن رفت، اما در پایان این فولادی‌ها بودند که در نیمه دوم جبران مافات کردند و 2-1 پیروز از میدان خارج شدند. و پرسپولیس هم در ورزشگاه آزادی با خوششانسی در دقیقه 90 از شکست برابر راه آهن ته جدولی که 48 دقیقه 10 نفره بود گریخت. قرمزهای تهرانی تا دقیقه 89 1-2 از راه آهن عقب بودند، اما در دقیقه 90 با پنالتی محمد نوری به تساوی 2-2 رضایت دادند. در جدول رده‌بندی نفت تهران با 48 و تراکتور سازان با 47 امتیاز اول و دومند و 3 تیم 41 امتیازی سپاهان، استقلال تهران و فولاد خوزستان هم در رتبه‌های سوم تا پنجم ایستادند. پرسپولیس هم همچنان در رتبه‌ای که هفته هاست در اختیار دارد، رتبه نهم، ماندگار شد. در ادامه هفته 24 فردا شنبه سپاهان میهمان سباست و ذوب‌آهن میزبان گسترش فولاد تبریز. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. من با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقات خوش برای یکایک شما دوستان.